دوستداران حسین علی، درود بر شما. با کرنش به دلباختگی و دلدادگی شما میخواهیم نگاشته‌های عاشورایی را بازخوانی کنیم، همانها که به مقتل الحسین ها شهره اند. گاه تاریخ را گزارش کرده اند و گاه متأثر از آنچه در کربلا گذشته و بر کربلاییان رفته، گزارش خود را با شگردهای هنری و داستانی در پیچیده اند. در برنامه های پیشین بازخوانی واقعه عاشورا به اینجا رسید که عمر سعد یک روز پس از ورود حسین ابن علی به کربلا، یعنی روز سوم محرم سال 61 هجرت، با 4000 سوار وارد کوفه شد و نخستین کاری که کرد این بود که از حسین پرسید به چه کار آمده است و حسین گفت به خواست مردم کوفه که او را فرا خوانده بودند آمده و اگر نه چنین است باز می گردد. عمر سعد آنچه را گفت و شنید برای ابن زیاد نوشت، اما او تنها یکی از این دو را خواست، یا پیمان حسین یا جان حسین، و چون حسین دست بیعت ایشان را پس زد، دستور آخر این بود: آب بر حسین ببندید. داستان میرسد به پنجشنبه نهم محرم و عمر سعد را سر حمله و هیاهوست. حسین میخواهد باز پس این زمان زندگی را سر به سجده بگذارد. در شب تاریک یاران حسین گرد می آیند و سوگند می خورند که بی حسین زنده نمانند. حسین می رود که تدبیر سلاح کند از تیر و تیغ و نیزه و سنان و سپر. ابی مخنف از علی ابن حسین امام سجاد علیه السلام نقل می کند:
شبی که بامداد آن پدرم کشته شد، من در بستر آرمیده بودم و عمه‌ام زینب از من پرستاری می کرد. پدرم در خیمه اسلحه نشسته بود و به جون که مشغول اصلاح اسلحه بود نگاه می کرد و با خود این اشعار را زمزمه می کرد: یا دهر اف لک من خلیلی، کم لک بالاشراق والاسیلی، من صاحب او طالب قتیلی، و الدهر لا یقنع بالبدیلی، و انما الامر الی الجلیلی، و کل حی سالک السبیلی. آه از دوستی تو ای روزگار، چه بسا یاران و جویندگانی را که در بامداد و شامگاهت کشته نهادی. آری روزگار به جای آنان دیگری را نپذیرد. راستی که پایان کار به دست خدای شکوهمند است و هر زنده ای باید این راه را طی کند. این ابیات را پدرم چند بار تکرار فرمود. من مراد او دانستم. بغض گلویم را فشار می داد و چشمانم پر از اشک شد. دانستم مصیبت فرود آمده است.
رویداد دیگر این شب که ادامه نقل علی ابن الحسین است و در بیشتر نگاشته‌های عاشورایی همچون وقعت التف، انصاب الاشراف، تاریخ یعقوبی، تاریخ طبری، الارشاد و الفتوح آمده است، گفتگوی حسین علی با زینب علی است. گفتگویی که به درازا می کشد. وقتی واگویه های حسین به گوش زینب می رسد، تاب نمی آورد و شتابان نزد حسین می آید، بی سربند و با پیراهنی که بر زمین می کشد و حسین را دل از جا می کند و اشک به چشم می آورد و تا دیر هنگام با با خواهر سخن میگوید.
زینب عقیله که این بشنید زیاده تابش نماند، از جای جسته با سر برهنه دامن همی کشید تا به خدمت امام آمد. بانگ برآورد: کاش مرگ من در رسد و این زندگانی ناگوار بستاند. هم امروز گویی که جدم خاتم انبیا و مادرم زهرا و پدرم سید اوصیا و برادرم حسن مجتبی بدرود این جهان کردند، که خلیفت رفتگان و پناه زندگان تویی. از این سخن امام را گریه گرفته اشک در چشمان مبارک بگردانید. خواهر را گفت: زینهار که فضیلت حلم نگذاری، اگر بنی امیه قصد من نکردندی از حرم خدا و حرم جد خدا بیرون نیامدی. زینب گفت: همانا که دشمنان را چیره و خیش را مظلوم دیده تن به کشته شدن در دادی، مرا این مصیبت سخت‌تر و جراحت این دلزار را تمام‌تر است. آنگاه سیلی به صورت خود زده، دست فرا برده، گریبان چاک کرد و بیهوش شد و بیفتاد و امام بر روی خواهر آب همی فشاند تا به خیش باز آمد. فرمود: خواهرا، این گریه و زاری بس کن و صبر و شکیبایی پیش گیر و به یقین بدان که اهل زمین بمیرند و اهل آسمان باقی نمانند و بقای ابد خداوند احد راست که به قدرت خود مردمان بیافریند و باز برانگیزاند. جد و پدر و مادر و برادر همه از من نیکوتر بودند. همی باید تا صبر پیش کنیم و به رسول الله تأسی نماییم. به حق من بر تو که چون شهید شوم روی نخراشی و گریبان نداری و واویلا نگویی.
و گوشه ای از قیامت برپا شده در این دیدار را امان سامانی در صفحه ای از دیوان خود برپا کرده است. با تو هستم جان خواهر هم سفر، تو به پا این راه کوبی من به سر. خانه سوزان را تو صاحب خانه باش، با زنان در همرهی مردانه باش. جان خواهر در غمم زاری مکن، با صدا بهرم عزاداری مکن. معجر از سر پرده از رخ وا مکن، آفتاب و ماه را رسوا مکن. هرچه باشد تو علی را دختری، ماده شیرا کی کم از شیر نری. و حسین ابن علی پس از این دیدار پردرد زینب را تا بستر فرزندش علی ابن حسین همراهی می کند.
خواهرش را بر سر زانو نشاند، پس گلاب از اشک بر رویش فشاند. گفت: ای خواهر، چو برگشتی ز راه، هست بیماری مرا در خیمگاه. جان به قربان تن بیمار او، دل فدای ناله های زار او. بسته بند غمش جسم نزار، بسته بند ولایش صد هزار. در دل شب گرز دل آهی کند، ناله ای گر در سحرگاهی کند، پرسشی کن حال بیمار مرا، جستجوی کن گرفتار مرا. زاستین اشکش ز چشمان پاک کن، دور از آن رخسار گرد و خاک کن. با تفقد برگشا بند دلش، عقده‌ای گر هست در دل بکش. گر بود بیهوش بازارش به هوش، در وحدت اندر آویزش بگوش. آنچه از لوح ضمیرت جلوه کرد، جلوه ده بر لوح آن سلطان فرد. هرچه نقش صفحه خاطر مراست، وان چه ثبت سینه آتر مراست. جمله را بر سینه اش افشاندم، از الف تا یا به گوشش خواندم. این ودیعت را پس از من حاملوست، بعد من در راه وحدت کاملوست. اتحاد ما ندارد حد و حصر، او حسین عهد و من سجاد عصر. من کیم خورشید، او کی آفتاب، در میان بیماری او شد حجاب. واسطه اندر میان ما تویی، بزم وحدت را نمی گنجد دویی. پس وداع خواهر غم دیده کرد، شد روان و خون روان از دیده کرد.
حسین باز می گردد تا چاره بازماندگان کند که همه پردگیانند. می گوید خیمه ها را چنان به هم نزدیک کنند که کسی از میانشان نگذرد. بر در خیمه ها مردانی به پاسداری می گمارد تا پشت به خاندان و رو به دشمنان بایستند. کنار خیمه ها خندق ها می کنند و به هیزم و نی انباشته می کنند تا دشمن را به آتش باز دارند. و آنگاه زمان مانده به صبح را با یاران سر به سجده می گذارد، چنان که آواز نیایششان به گوش سپاه دشمن می رسد. در ژرفکاوی مقتلها دیدیم که عاشوراپژوهان با نگاه به درستی یا نادرستی گزارش های تاریخی، پیشینه نگارش ها را به دو دوره کلی دسته می کنند. نخست مقتلها و نوشته های قرن دوم تا هفتم که به پشتوانه کهن بودن و نزدیک بودن به روایت راویان نخستین در تاریخ نگاری ها ارزش بیشتری دارند، و دیگر نگاشته های قرن هشتم تا چهاردهم که گاه با گنجاندن داستان های خیالی و گاه با هنرنمایی های داستان پردازانه همچون پیش و پس کردن ماجراها به داستانگویی و روایت پردازی رو کرده اند. نمونه های از روایت ملا حسین واعظ کاشفی را خواندیم که نویسندهی چیره دست و استادی بی بدیل در ادبیات فارسی است. اگرچه با برافزوده های خود بر اصل روایت، همواره در برابر این پرسش قرار دارد که این داستان‌ها از کجا آمده‌اند. اینک رویدادها را از مقتلی مشابه برمی‌خوانیم که نام آن طوفان البکا فی مقاتل الشهدا است. کتابی به زبان فارسی نوشته میرزا محمد ابراهیم مروزی متخلص به جوهری در دوره قاجار. کتابی که با نقدهایی در شیوه سنددهی روبروست، اما به سبب گیرایی نثر و زیبایی شعر سالها مورد توجه ذاکران و مداحان بوده است و به ویژه در تعزیه ها به دنبال روی و مانند نویسی آن پرداخته اند. به روایت و کتابت این نویسنده، شب تاسوعا به پایان می رسد و در سحرگاه عاشورا حسین علی دوگانه می گذارد، یعنی نماز دو رکعتی می خواند، و صدای کوس جنگ از سپاه دشمن شنیده می شود.
آنجنا بعد از دوگانه معبود یگانه هنوز مشغول اوراد بود که صدای کوس حرب از لشکر مخالف بلند شد. آن حضرت اصحاب را فرمود سوار شوید و خود برای اتمام حجت عمامه رسول خدا را بر سر و دراعه آن سرور در بر و بر اسب خاصه وی سوار شده در مقابل آن سپاه دین تباه رفت و فرمود ای قوم، آیا نمی دانید که من پسر دختر پیغمبر آخر الزمانم و پدر من حیدر کرار است که دین را کامل گردانید؟ آیا من تغییر سنت یا شریعت یا تبدیل دین خدا کرده ام؟ ای قوم، حلال پیغمبر را حرام یا حرام او را حلال نموده ام؟ ای اهل کوفه و شام، منم آن حسینی که پیغمبر شما مکرر مرا می بوسید و حسین و منی و انا من حسین می فرمود. اگر باور ندارید و نشنیده اید، از جابر انصاری و ابو سعید خدری و سهل ساعدی و زید ابن ارقم و باقی اصحاب که در حیاتند بپرسید. آن بیشرمان فریاد کردند که راست میگویی و تکذیب نمی کنی.
از جمع روایت های ابی مخنف در وقعت و تف، احمد ابن یحیی بلازوری در انساب الاشراف، ابن سعد کاتب واقدی در طبقات الکبرا، محمد ابن جریر طبری در تاریخ الامم والملوک و شیخ مفید در الارشاد فی معرفت حجج الله علی العباد برمی آید این گزارش که از طوفان البکا برخواندیم تنها گوشه ای از خطبه بلند و بلیغ حسین علی در پگاه عاشوراست. در آن سحر روز جمعه به روایت شیخ مفید در ارشاد، هر دو سپاه آرایش ارتش می کنند، کارها را بخش می کنند، فرماندهان خود را بر سوارگان و پیادگان می گمارند و پرچم به دست پرچمداران می دهند. حسین ابن علی که به پاسداری خیمه ها خندق کنده بود می گوید به هیزم آن خندق آتش در اندازند تا دست ناپاکان به پاکان نرسد. شمر ذوالجوشن با دیدن آن آتش به خنده می گوید و گستاخانه می گوید که یا حسین، اتعجلت النار قبل یوم القیامه؟ ای حسین، آیا پیش از روز قیامت برای آتش شتاب کرده ای؟ مسلم ابن اوسجه به خشم می آید و می خواهد بر شمر تیر اندازد که حسین می گوید لا ترمهی فانی اکره ان ابدعهم، به او تیر پرتاب مکن که من خوش ندارم آغازگر جنگ باشم. و حالا حسین در برابر سپاه بیشمار اهل عراق را به آهنگ بلند می خواند و می خواهد همگان بشنوند. حسین دوبار خطبه می کند که این بار نخست است.
آن زمان کان شاه بر جای ایستاد، با نوای خطبه بر نی تکیه داد. پر نمود آفاق را زاوای حق، شد نوای حق بلند از نای حق. گفتشان که ای دشمنان خانگی، آشنایم من چرا بیگانگی؟ گوش بر آن نغمه موزون کنید، پنبه را از گوش خود بیرون کنید. کی رسد بی آشنایی با سروش، این نوای آشنایی تان به گوش. گوش می خواهد ندای آشنا، آشنا داند صدای آشنا. نوشتانم من شما ترسان ز نیش، خیشتانم من شما غافل ز خیش. من خدا چهرم شما ابلیس چهر، من همه مهرم شما غافل ز مهر. رحمت من در مثل همچون هماست، سایش گسترده بر فرق شماست. چون کنم چون نفس کافر مایتان، می کند محروم از این سایتان. غیر کافر کس من محروم نیست، از هما محروم غیر از بوم نیست. موش کورید و من آن تابند نور، خیش را از نور کردستید دور. من همه حق و شما باطل همه، از تجلی من شده آتل همه. آنچه فرمودو به آن قوم از ثواب، غیر تیر از هیچ سو نامد جواب. تیغها بر قتل او شد آخته، نیزه ها بر قصد او افراخته.
الحسن کی؟ که عالم همه دیوانه او. این چه شمیست که جانهان پروانه او.
Come زنده کردی تو قلبم دوباره وای استمار، با فکر تو بیدارم عشق من مثل فرشته ها به خواست. چشماتو ببند و خواب عشق تو ببین، تو بهترین خیال رو زمین، میخوام بگم دوست دارم همین. تو روحیا بخند و پر بزن تو آسمون، صدا بزن یه لحظه در میون، همیشه پای عشق من ببون.
تا حالا عبارت الگوی مصرف برق به گوشتون خورده؟ همون که توی قبض برقامونم میبینیم. الگوی مصرف برق یعنی مقدار برقی که نیاز مصرف یه خانوار در طول یه ماهه. اما این الگو چطوری مشخص میشه؟ خیلی ساده ببینیم که ماجرا از چه قراره. تو ایران عزیز ما برای اینکه الگوی مصرف برق منصفانه و منطقی تعیین بشه، بر اساس آب و هوا، دما، رطوبت و طول دوره گرما، 5 اقلیم آب و هوایی شامل 4 نوع گرمسیری و 1 نوع عادی در نظر گرفته شده و با توجه به سقف مصرف 75% از مشترکان هر منطقه الگوی مصرفشون مشخص شده. یعنی چطوری؟ در مناطق معتدل و عادی مثل تهران و مشهد و اصفهان و تبریز در ماه‌های گرم سال 300 کیلووات ساعت و با شروع فصل پاییز و کاهش دما تا 200 کیلووات ساعت تعیین شده. در مناطق گرمسیری اما بنا به شرایط آب و هوایی خاصی که دارن، این الگو در ماه‌های گرم بین 450 تا 2500 کیلووات ساعت و در ماه‌های غیر گرم سال 300 کیلووات ساعت. پس خیلی مهمه بدونیم در چه اقلیمی زندگی میکنیم، چه فصلی از ساله و الگوی مصرفمون چقدره. اینطوری طبق الگو مصرف میکنیم و مثل پرمصرف ها قبضمون برق از سرمون نمیپرونه. یادمون باشه که ما مثل حلقه های یه زنجیر به هم متصلیم. پس طوری مصرف کنیم که همگی و همیشه برق داشته باشیم.
یک روز یک کتاب.
سلام و عرض ادب دارم خدمت تمامی شنوندگان برنامه یک روز یک کتاب. من دکتر محمد قهرمانی امروز میخوام کتاب آموزش آرامسازی به زبان ساده برای همه رو که به اتفاق همکارم سرکار خانم مریم باباخانی تألیف کردیم و خدمتتون معرفی کنم. علت این که ما این کتابو تألیف کردیم این بود که پس از تألیف کتاب من خشبی میشوم اما پرخاشگری نمی کنم و کتاب من استرس دارم اما اونو کنترل میکنم، خیلی از افرادی که اون کتابها رو خوندن به ما پیشنهاد کردن که کتابی تو زمینه آرامسازی افراد پس از اینکه دچار استرس و خشم میشن ما تألیف کنیم.